در شروع توضیح که آقا این طرح هیچ ارتباطی به طرح‌های دولتی نظیر مسکن مهر، اقدام ملی و به هیچ کدوم اینها ارتباط نداره، اونها در واقع در ساختارهای دیگر دولتی هست و این در ساختار تعاون داره انجام میده.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفتن که داره در اینجا پیش فروش ساختمان و مسکن صورت میگیره و مجوز رسمی از وزارت راه و شهرسازی نیازه که شما اصلا مجوز ندارید.
در واقع اتهام کیفری رو به نوعی متوجه اتحادیه کردن و ما رو در واقع به جرم پیش فروش متهم کردن و این رو رسانه‌ای کردن که اصلا در این طرح هیچ گونه پیش فروشی انجام نپذیرفته. پیش فروش اونجاییست که شما میای قرارداد میبندی با یک نفر قبل از ساخته شدن بنا، یک واحد مشخص رو در واقع باهاش معامله میکنی. اگر ساختار تعاون جز با مشارکت جمعی هست ایشون به ما یاد بدن. جا داره که من از مسئولین وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی هم خواهش بکنم که نسبت به توجیه مسئولین محترمون در وزارت راه حتما اقدام شایسته انجام بدهند.
خب صحبت‌های رئیس اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران رو شنیدید. شماره پیامک ما برای اعلام نظر شما عزیزان هم هست 3610. اما موضوع سیمان و ورودش به بورس این روزها دوباره فعالان صنعت ساختمان رو گلایه‌مند کرده. اونها میگن با اینکه تولید سیمان بیشتر از میزان مصرف اونه، کارخانه‌های سیمان با کمبود تصنعی به افزایش قیمت‌ها دامن زدن. وزارت صنعت هم در این خصوص مواضع متناقض رو اتخاذ کرده و به تازگی از آزاد شدن قیمت خبر داده. همکارم نعمتی.
سجویی همه معاملات بازار سیمان رو به هم ریخته. برابر نیاز تولید می‌کنیم ولی باز هم در کشور کم بوده. این کمبود رو بیش از همه سازندگان ساختمان لمس کردند.
چه اتفاقی برای حوزه تولید مسکن رخ میده و تولید کننده بخش مسکنمون میباید با چه شرایطی بیاد مسکن رو تحویل مردم بده؟
کمبودهای تصنعی بالاخره جواب داد و 36% قیمت را افزایش دادن. هنوز شیرینی این افزایش قیمت از کامشان خارج نشده که دوباره لطف وزارت صنعت شامل حال آنها شد و مجوز افزایش 12% دیگر را هم دریافت کردند. اما گویا این دو پله افزایشی هم برای سیمانی ها راضی کننده نیست. میخواهند به لطف سوء نظارت هایی که در بورس کالا موجوده قیمت هایشان را به سطح جهانی برسانند.
این اتفاق باعث خیلی متوازی ها میافتاد. بله، اگر توی کشور همسایه هم یک تن سیمان 80 دلاره.
مثل خیلی از صنایع دیگر ارزان ترین مواد اولیه جهانی و انرژی رو دریافت میکنند و همه چیزشان داخلی است، اما به قیمت محصول که میرسند پای قیمت‌های جهانی را پیش می‌کشند. جمارانیان از انجمن سیمان میگوید ما یارانه نداریم.
یارانه رو به من بفرمایید، سیمان کجا یارانه داره؟
شما توضیح بفرمایید. اگر من
آقا سیمان عزیزم، من هیچ یارانه ای نداره، شما بفرمایید کجاش یارانه داره.
نیازی به گفتن ما نیست. آقای امیری مدیر کل امور معدنی وزارت صنعت این یارانه ها را اینگونه برمی‌شمارد.
اینا همه چیو میگن با قیمت جهانی مقایسه کنیم. آقا اینطوری نیست. مگه شما حقوقتون رو با قیمت جهانی میدید؟ مگه پول گاز و آب و برق رو با قیمت جهانی میدید؟
اما وزارت صنعتی که مدیرش اینگونه یارانه های دریافتی سیمانی ها را برمیشمارد، به تازگی بعد از نامه رئیس بورس با برداشتن قیمت گذاری موافقت کرده. یعنی اینکه دولت یارانه هایش را بدهد، اما به گفته آقای امیری قیمت کمی کمتر از جهانی باشد.
یک کف قیمتی میذاریم که بالای مقداری هم پایین‌تر از قیمت جهانی حداقل به دست مصرف کننده برسه. چون
چراغ سبز وزارت صنعت به گرانی آهن و فولاد در بورس کالا، احضار وزیر صنعت به مجلس رو در پی داشته. در این خصوص رئیس اتحادیه انبوه‌سازان میگوید بهای آزادسازی قیمت سیمان جهانی شدنش را مردمی میپردازند که سالهاست در انتظار سرپناه به سر میبرند.
یک اقتصاد آزاد و یک اقتصاد مبتنی بر بازار، ما هنوز ضوابط و مقررات اقتصاد آزاد و بازار رو در کشور نداریم. نمیشه که ما رانت انحصار ایجاد بکنیم برای یک شبکه‌ای در کشور و هستم خدمت شما این شبکه بیاد بخواد یک محصول استراتژیک در یک صنعت بسیار مهم رو برایش نخ‌گذاری بکنه و هدایت بکنه.
رئیس جمهور منتخب چه در تبلیغات و چه در نخستین نشست مطبوعاتیش یکی از برنامه‌هایش را مقابله با دلاری شدن قیمت‌ها دانسته.
چرا سفره مردم، کالای اساسی مردم بند به ارز و دلار بشه؟
بدیهیست شاید یکی از دلایل تعجیل فولاد و سیمانی‌ها برای رها کردن قیمت‌های ریالی مهلت چند هفته‌ای آنها تا رسیدن دولت جدید باشد که دولت آینده را در یک کار انجام شده قرار داده باشند.
خب همین بحث واگذاری معادن و قیمت سیمان رو حتما همکاران من باز هم در پی که بامدادی پیگیری خواهند کرد. شما هم اگر نظری راجع به این موضوع دارید حتما به شماره 30610 پیامک کنید. روز خوش و خداحافظ.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى.
اللهم صل
وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى.
الصديق الشهيد.
صبحتون بخیر شنوندگان عزیز و گرانقدر. ساعت 8:39 دقیقه است. افتخار داریم که در این روز زیبای تابستانی از پخش شبکه رادیوی معارف در این لحظات زیبا در کنار شما عزیزان باشیم و خیلی متشکریم که شما بزرگواران هم رادیو معارف رو برای شنیدن و همراهی کردن انتخاب کردید. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 شماره های تلفن و 30553 شماره سامانه پیامکی روابط عمومی رادیو معارف 162 و سامانه پیامکی 30162 هم شماره تلفن و سامانه پیامکی روابط عمومی سازمان صدا و سیما است، برای اینکه شما بزرگواران نظرها، پیشنهادها و انتقادهای سازنده خودتون رو در اختیار همکار خوبم قرار بدید. انشالله که مورد استفاده دوستان عزیزم قرار خواهد گرفت و کیفیت هم برنامه ها و هم دریافت فرکانس ها انشالله بر وفق خواسته شما عزیزان خواهد بود، به لطف همراهی صمیمانه شما بزرگواران گرانقدر. به ساعت 8:40 دقیقه چهارشنبه 16 تیر ماه رسیدیم و ازتون دعوت میکنم به مدت 14 دقیقه مستندی رو بشنوید با عنوان پنجره.
فقیه فروتن، قسمت سوم، فعالیت‌های سیاسی و تألیفات. در کنار درس و خانواده و عبادت، سیاست چیزی نبود که فراموش بشود. برای آیت الله صافی گلپایگانی، دیانت با سیاست آمیخته بود. به همین علت، همانطور که از نوجوانی همراه پدر به مخالفت با سیاست‌های غلط رضاخانی و نفوذ بهائیت پرداخته بود، در سال‌های حکومت محمد رضا پهلوی و در حوزه علمیه هم فعالیت‌های سیاسی خود را گسترش دادند، از جمله نوشتن کتاب راه اصلاح یا امر به معروف و نهی از منکر که در آن به نقد احوال حاکم در زمان حکومت شاه پرداختند. این نقدها خشم دستگاه شاه را برانگیخت و در همان دوران برخی از کتابهایشان در کتابخانه ها و کتاب فروشی ها ممنوع شد. حجت الاسلام و المسلمین محسن فقیهی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم:
در زمان مرحوم آیت الله عظمای بروجردی، اون مرجع اعلا که مورد احترام تمام علما و حتی دولت و زمان شاه بود، این مرجع بزرگوار در خدمت اون مرجع اعلا مشاور بود و دخالت مستقیم و غیر مستقیم در مباحث مملکتی و سیاسی داشت که اون مرجع اعلا در مباحثی که از نظر سیاسی باید یک ابرازی داشته باشن، کاری انجام بدن، با این شخصیت که در اون زمان خب البته سن بالایی هم نداشتن مشورت میکردن و ایشون در حقیقت پرورش یافته اون شخصیت بزرگوار مرجع اعلا آیت الله عظمای بروجردی است، حتی از نظر سیاسی. و بعد از آیت الله عظمای بروجردی، زمان مرحوم آیت الله العظما گلپایگانی، این شخصیت بزرگوار، هم آیت الله عظمای صافی در کنار ایشون به عنوان مشاور ارشد این مرجع بزرگ بودن.
بار علمی و توان استدلالی آیت الله صافی گلپایگانی باعث حضورشان در عرصه‌های مختلفی می‌شد، مثل همان باری که آیت الله بروجردی ایشان را به نزد خود فرا خوانده بود و مجله‌ای را نشانشان داد که در آن مقاله‌ای تحت عنوان تأثیر بودا در اسلام چاپ شده بود و از ایشان خواست مقاله‌ای در نقد این مطلب بنویسد. ثمره آن سال‌ها تألیف ده‌ها کتاب و مقاله بود. بسیاری از این کتاب‌ها حتی به زبان‌های دیگر هم ترجمه شدند، مثل کتاب ایران تسمع و فتجیب که ایشان در پاسخ و انتقاد به نوشته‌های ابوالحسن ندوی و هیئت همراه او نوشت که از عربستان به ایران آمده بودند. ایشان در این کتاب رساله اسمعی یا ایران را که در آن به بیان نقطه ضعف‌های از اسلامیت ایرانیان پرداخته بودند به باد انتقاد گرفته و با بیانی شیوا، محکم و کوبنده به ارزیابی آنها پرداختند. این کتاب در لبنان هم به چاپ رسید و نام آن را هم امام موسی صدر انتخاب کرد. مهمترین کتاب تألیف آیت الله صافی گلپایگانی کتاب منتخب الاثر است. در آن سالهایی که بهائیت به شدت به فعالیت می پرداخت، جرقه نگارش این کتاب به ذهنشان آمد. عشق و ارادت به امام غائب نیروبخش ایشان در تألیف این کتاب بود که برای نگارشش در حدود 390 کتاب را مطالعه کردند. روزها و شبهای بسیاری بود که برای استناد به اصل یک حدیث یا روایت کتابها و منابع بیشماری را بررسی کردند تا در نهایت این اثر ارزشمند تألیف شد. کتابی که شهرت و اعتبارش به خارج از مرزهای ایران هم رسید و مورد استقبال بسیاری از محققان و دانشمندان قرار گرفت. با اینکه این کتاب حدود 50 سال پیش نوشته شده، اما همچنان به عنوان منبعی ارزشمند برای تألیف بسیاری از کتابهای دیگر در این زمینه به کار گرفته می شود. حجت الاسلام و المسلمین، محمد حسن صافی گلپایگانی، فرزند آیت الله صافی گلپایگانی.
ایشون مشهور هستند به یک مرجع مهدوی، کسی که شاید بتوان گفت که در حوزه علمیه قم از نظر تلاش زیادی که درباره فرهنگ مهدویت کردند کم نظیر هستند و خوشبختانه کتاب‌های بسیار زیادی رو درباره حضرت ولیعصر جلال الله تعالی فرجه الشریف نوشتن، شبهاتی که در این باره بوده پاسخ دادن. اینا همه نشأت گرفته از علاقه و توجهی است که پدر بزرگوار ایشون مرحوم آیت الله آقای آخوند ملا محمد جواد صافی رحمت الله علیه داشتن با آقا امام زمان جلال الله تعالی فرجه الشریف.
آیت الله مقتدایی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
مرحوم شیخ آ بزرگ تهرانی صاحب اون کتاب وزین از ذریعه، ایشون در اون کتاب می نویسد که کتاب منتخب الاثر رو مطرح می کنه، یه همچی کتاب جامعی درباره امام زمان نوشته شده و تعبیر ایشون در اون کتاب از ذریعه اینجور هست. مرحوم حاج آقا بزرگ تهرانی فرمود من خیلی عجیب از ایشون، من تا به حال کتابی با این جامعیت در موضوع امام زمان ندیدم. با اینکه خریت فن مرحوم علامه حاج آقا بزرگ تهرانی در این حال شاید صدها کتاب، هزارها کتاب درباره امام زمان نوشته شده، ایشون دیده، بررسی کرده، در کتابش آورده، در این حال ایشون از این کتاب تعریف میکنه و تا این عبارت که من تا به حال کتابی به این جامعیت در موضوع امام زمان ندیدم.
حجت الاسلام سید حسین حسینی قمی، استاد حوزه علمیه قم.
امروز نرم افزارها هست، خیلی آسانه، میدانید با نرم افزار کسی بخواد کار بکنه، الان دارن همه کار میکنن، کتاب مینویسن. ولی اون روزی که هیچ کدام از این امکانات نبوده، کتابی که ایشون در بعضی از مصاحبه ها فرمودن بیش از 170 کتاب و مصدر مراجعه کردن برای تألیف این کتاب، 95 کتاب از کتاب‌های شیعه، 65 کتاب از منابع اهل سنت رو مطالعه کردم. من این وقتی در سخنرانی‌ها این رو مفصل گفتم که واقعاً برای ما طلبه‌ها آموزندگی داره. یه نمونش که ایشون وقتی میگیم 170 مصدر، 170 کتاب، نه 170 جلد. مثلا یکی از مصادرش تاریخ بغداده. تاریخ بغداد 14 جلده. شما حساب کنید ایشون به خاطر فقط پیدا کردن چند تا روایت، فقط برای پیدا کردن چند تا روایت تمام تاریخ بغداد رو از اول تا آخر تمام این 14 جلد رو ورق زدن و مطالعه کردن. شما یه محاسبه ساده اگر بفرمایید، اگر این کتاب هر جلدش 500 صفحه باشه، یعنی 7000، بیش از 7000 صفحه رو مطالعه کردن برای چند تا روایت تا شده منتخب الاصل، و این یکی از اون 170 مستره. حالا مصادر دیگه هر کدوم اگر مجلداتش جمع آوری بشه، این که ایشون تقریبا اون ایامی که مشغول تألیف این کتاب بودن جز درس مرحوم آیت الله عظما برو جدی هیچ اشتغال دیگری نداشتن و تمام وقتشون و فکرشون مشغول این کتاب بوده.
حجت الاسلام و المسلمین، محسن فقیهی، استاد حوزه علمیه قم.
مرحوم شهید مطهری، آیت الله شهید مطهری، اون محقق بزرگوار، در سخنرانی هایی که انجام می دادن مکرر می فرمودن که کتاب منتخب الاثر کتاب خیلی خوبی است، تعریف می کردن و به این کتاب مراجعه می کردن و مردم رو تشویق می کردن که کتاب منتخب الاثر رو حتما ببینند.
آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری، رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
مرحوم آجا بزرگ تهرانی صاحب کتاب گرانسنگ از ذریعه تعبیر دارد که سزاوار است هر مؤمنی این کتاب را در خانه داشته باشد. این تعبیر آجا بزرگ تهرانی است نسبت به این کتاب منتخب الاثر که به حمدالله در این سالهای اخیر از یک جلد به سه جلد به اصطلاح تکامل پیدا کرده و مواردی به این کتاب افزوده شده و بر غنای کتاب اضافه شده و این نکته قابل توجه است.
بهترین کتابی که راجع به امام زمان در این قرن نوشته شده کتاب آیت الله عظمی صافیه. منتخب الاثر بهترین کتابی است که در این قرن نوشته شده.
حجت الاسلام سید محمد حسینی قزوینی، استاد حوزه علمیه قم.
به تعبیر حضرت آیت الله العظما نوری همدانی، من یادم هست سال 49 یا 50 بود ایشون در مسجد اعظم درس نهج البلاغه داشتن، جمعیت زیادی هم شاید بالای 2000 نفر می آمد. این جمله ایشون من احساس می کنم مال چند دقیقه قبله. ایشون اسمی از منتخب الاثر آیت الله العظما صافی گلپایگانی در درسشون بردند و ایشون گفتن این کتاب کتاب بی‌نظیر در تاریخ اسلام در رابطه با حضرت مهدی ارواح نافداست.
و این مستند رادیویی همچنان ادامه دارد.
صبح شرحی از تلاوتهای تو، باغ لبریز از روایتهای تو. صبح شرحی از تلاوتهای تو، باغ لبریز از روایتهای تو. لحظه لحظه می تراود آفتاب، لحظه لحظه می تراود آفتاب. از سرانگشت هدایت های تو، از سرانگشت هدایت های تو، از سرانگشت هدایت های تو. صبح شرحی از تلاوت های تو، باغ لبریز از روایت های تو. صبح شرحی از تلاوت های تو، باغ لبریز از روایت های تو. لحظه لحظه می تراود آفتاب، لحظه لحظه می تراود آفتاب. از سرانگشت هدایت های تو، از سرانگشت هدایت های تو، از سرانگشت هدایت های تو.
مستند پنجره تقدیمتون شد با موضوع بررسی سیره علمی و عملی آیت الله صافی گلپایگانی. انشالله که مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. خدمت علاقمندان مستند هم عرض میکنم که بازپخشش ساعت 21:10 از همین شبکه رادیوی معارف انشالله تقدیمتون میشه. تا دقایق دیگه همچنان با شما هستیم و از ساعت 9 هم میتونید شنونده مثل خورشید باشید. در این برنامه بر رفتارهای اجتماعی با تعصیب سیره رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پرداخته میشه. ساعت 9:30 همکاران خوبم در برنامه زنده سلام زندگی کار خودشون را آغاز میکنن. 80 در کنار شما خواهند بود و بعد از اون هم 10:55 برگزیده سخنان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو در قالب برنامه کلام امام مرور میکنیم. از ساعت 11 به مدت 15 در جریان آخرین خبرهای معارفی کشورمون قرار میگیریم و 11:15 هم حجت الاسلام کریمی مهرجردی در برنامه آیه ها و نکته ها از امید و امیدواران در قرآن کریم نکاتی رو مطرح میکنند. ساعت 11:30 میهمان شهدای گرانقدرمون میشیم و از سیره اونها خواهیم شنید در برنامه یاد یاران. برای ساعت 11:50 هم برنامه جرعه برای شما عزیزان در نظر گرفته شده که شرح یکی از احادیث کتاب الاشرح از کتاب شریف اصول کافی رو از حجت الاسلام حسینی قمی خواهیم شنید. سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیا در برنامه بربال سخن ساعت 12 تقدیمتون میشه. موضوع سخنرانی ایشون اهمیت دانایی و علم آگاهانه است. برنامه ویژه پاسخگویی به سوالات شرعی زمزم احکام رو 12:30 تقدیمتون میکنیم و از 12:50 با برنامه اذانگاهی ظهر رادیو معارف تا آسمان به استقبال لحظه ملکوتی اذان ظهر امروز به افق شهر مقدس قم در ساعت 13:11 میریم. ساعت 13:30 دعای هفتم صحیفه سجادیه رو به اتفاق مرور خواهیم کرد، زمزمه میکنیم و از 13:40 هم برنامه پارسایان رو خواهید شنید و از سیره و اخلاق علما و بزرگان نکاتی رو تقدیمتون میکنیم در کلام حجت الاسلام میر شفیعی. پیام ولایت هم حسن ختام برنامه های ماست که در این برنامه برگزیده یه بیانات رهبر معظم انقلاب رو مرور خواهیم کرد. ساعت پخشش هم 13:55 است. خیلی متشکرم که همچنان با ما هستید و رادیو معارف رو میشنوید.
با کمال احتیاج از خلق استغنا خوش است، با کمال احتیاج از خلق استغنا خوش است، با دهان خشک مردن بر لب دریا خوش است، با دهان خوش مردن بر لب دریا خوش است. نیست پر با تلخ کامان را ز تلخی های عشق،
نیست پر با تلخ کامان را ز تلخی های عشق،
آب دریا در مذاق ماهی دریا خوش است،
آب دریا در مذاق ماهی دریا خوش است،
خرقه تزویر از باد غرور آبستن است، حق پرستی حق پرستی حق پرستی در لباس اطلس و دیبا خوش است، حق پرستی در لباس اطلس و دیبا خوش است. هرچه رفت از عمر یاد آن به نیکی کنند، هرچه رفت از عمر یاد آن به نیکی می کنند. چهره امروز در آینه فردا خوش است.